بسم الله الرحمن الرحيم. مشکلات انسان و مجهولاتش در واقع نمجهوله. بند مثل دریا، هم از سطحش وسیعه هم از عمقش. این بیشتر خوب این سوالاتی که در ما ایجاد میشه و خب خیلی آچی داشت میدمیستن میدونه، اینا نشون دهنده همینه که دریا وسیعه. ما یه وقت از این ور میریم تو دریا، این ور ساحل، این ور جنوب نگاه میکنی وقت ساحل شما، یه وقت همون جایی که استادیم میریم به عمقش، میبینیم هر طبقه یه جاندارانی حیوانات تازهی دارن. این حرف، این مسئله ما را بیاد اون سؤال و جوابی میدازه که میگن موجب به اصطلاح جذب مولوی شد به شمس دست من. گفت که میگن، نمیدونم دو روایت ذکر شده که ما بون روایت که نداریم، این روایت چون سیده این رو میگیم که پرسید مولوی خب مثل آیت الله امروزی خیلی معتبر و اینا سواره مال بود، میرفت به سر درد دوره براشم خوب پیاده ها می اومده، یه دیدن یه درویش در و پا برانه جولیده ای همراه هم پای مولوی، یعنی هم پای اولاغ مولوی، مولوی خودش که راه نمی رفت، هم پای او داره میاد. به مولوی گفت استاد یه مشکلی برا من پیدا شده. گفت چیه؟ بگو. گفت که من نمیدونم محمد بالاتره یا بایزید بستامی. محمد پیغمبر. مولوی گفت که تو خیلی نفهمی چه سوالت میکنی، خب معلومه که محمد مولوی. گفت اگه اینجوریه که محمد بالاتره، چرا محمد بگفت که زدنی تحیرن فیگ، منو در تحیر خودت زیادتر بده این تحیر رو، یا فرما یا گفت در جای دیگری که ما عبدنا که حقم عبادته، یا ما عرفنا که حق معرفته. حق معرفت شناسایی تو رو ندونست، نمیشناسی. ولی بستامی یزدید بایزید بستامی گفت سبحانی ما اعظم شأنی، من منزه هم بالاتر از منی نیست. اونجوری که میگن مولوی خب منقلب شد. حالا جوابی داد یا جوابی نداد، جوابی که برای این نوشتن این است که محمد و مولوی و بایزید در کنار دریای عظمت الهی بودن، هر دو رفتن تو دریا. محمد همینجور رفت وای نیستد. بایزید در یک لحظه که نگاه کرد نزدیک ساحلم بود، پایش هنوز روی زمین بود، نگاه کرد دید دور برش آب، همه آبه، هیچ نیست. گفت که سبحانی ما عدم شد، چقدر جایگاه من بزرگه، هیچی نیست. ولی محمد رفت به جایی که دریا عمقش هم میدید، اطرافش هم میدید، گفت که خدایا تحیرم رو زیادتر کن، یعنی هنوزم نمیتونم بفهمم این دریا چیه. ولی بایزید و حضرت این میشه گفت دریای مجهولات بشر و سوالاتی که ایجاد میشه، سوالات برای کشف مجهولات ایجاد میشه، یعنی مجهولی میبینن دل میکنن. این من صدایی که حاشیه هایی هم که من میگم، خود حاشیه گاهی از متن مهمتره. الان در کتاب های قدیم هم همینجوره، خیلی کتاب ها هست بعدی ها حاشیه نوشتن برش. مثلا کتاب خواجه نصیر طوسی خطی بعد به دست خودش آمده، خونده یه چیزایی اضافه کرده در حاشیه به خط خود. اون حاشیه ها از متن مهمتره، گاهی اوقات اینجوری. این برای این که ببینیم بفهمیم بگیم که اول مشکل من ام المشکلات ما، ام مجهولات ما همین خود حیاته. اصلا زندگی چیست؟ چی زنده است و چی مرده؟ از این خب هزارون هزار سوال در میاد. یه سوالی که البته همین جور که میرین جلو سوالاتی در میاد، خیلی جواب هم در میاد. در مقابل هر سوالی چندین جواب گفته میشه. هیچ کدومش مطلق و جالب و جامع نیست، یعنی همه جهات در نظر نمیگیره. از اینجا این مسئله پیدا میشه، مسئله مرگ مغزی میگن. اون مسئله پیدا میشه شبیه سازی که آیا جایزه یا نه. البته در این مسائل خب تحقیق سوالش اب ندارد، چیزی براست هم سوالی پیش آمد میکنه. اما هنوز تا ارکان مشکل فراهم نشده نمیشه جواب صحیح داد. مرگ مغزی اصطلاحی متداول شده. من که خب طبیب نیستم، زیستشناس نیستم، یه خورده خوندم همینجا، دقیقا نمیدونم بگم مرگ مغزی چیه. خیلی ها دیدیم که در حال اغما فرو میرن، مدت ها در همین حال میمونن. خوب است اینا شندین من مرحوم دکتر معین که از ادبای ایران بود، اون اواخر عمر در حال اغما بود، چشماش باز بود، نگاه میکرد میکرد من هیچ حرکتی نداشت، هیچ احساسی نمیتونست نشون بده. این مرگ مغزی من نمیتونم، چون مرگ یکی این است که مغز دستور نده، ولی خب اگه مغز دستور نده که زندگی ادامه پیدا نمی کنه. یکی اینه که قلب از کار بیفته، که قلب از کار اگر بیفته دیگه تمامه، اعضا خشک میشه. برجد این مسئله باید از علما و زیست شناسان، البته عیب علما در خیلی اوقات، علما که میگم نه همشون، خیلی ها رو دیدیم، این است که احتمال نمیدن که یه مسئله باشه که خودشون نمیدونن دیگرون میدونه. خب این مسئله مرگ مغزی رو باید از متخصصش بپرسم، ولی خب اونهایی که این کار رو میکنن جوابهای خیلی خوبی میدن. در میشه اینجوری گفت، اینجوری فکر کرد که انسان یه موجباتی فراهم کنه که دستش زخم بشه، خونش موجباتی فراهم کنه، این کار جایزی نیست. حتی ممکنه اگه یه خونه این زخم زیادتر باشه، یعنی دستش قطع کنه، حرام هم باشه، خودش بکنه حرامه. ولی خب پس چرا اگه اینجوریه، کسی که میره به جنگ دشمن، به جنگ کفار، خودش با اراده خودش میره، میره اونجا دستش هم از دست میده، این گناه نه؟ یه چرا گناه نیست؟ چون یه ثواب بالاتری آمده که لازمه یه توجه بون ارتکاب این گناه. یعنی اون ثواب اینه که مسلمین و مؤمنین رو پیروز کنه در جنگ، این خیلی مهمه، برای اینکه به این برسه دستش هم از دست میدی. حالا ممکنه برای این کار جانش هم از دست بده، یعنی در جنگ کشته بشه. پس قاعدتا اگر یه هدف اخلاقی اجتماعی بالاتری باشه بخواد به مؤمن خدمت کنه، بخواد به مؤمن خدمت کنه، کار ضرر نداره. در اینجام باید گفت که من این کسی که میمیره، مرگ یا مغزی یا مرگ غیر مغزی، در اینجا آیا این کسی که میمیره اعضاشو میخواد به دیگری بده؟ در حال زندگی میتونه بده یا نه؟ در زندگی میتونه بده، یه پدری مادری یا فرزندی هرچی، کلیهشو میده به دیگری، به برادرش، به پدرش، مادرش، برای اینکه حیات اونها زنده باشه، ولی به خودش لطمه نمیزنه. به خودش لطمه ای میزنه که قابل تحمل. دو تا کلیه داره، یک کلیه شو میده، ولی اگه بگه هر دو کلیه ما بدین چون خودش از دست میره صحیح نیست، مگر این که بگیم اینقدر علاقهش بود زیاده و این علاقه علاقه شرعیه میتونه بدونه. اما این هست که خب اگر این مرده، آدم مرده که اراده نداره که بگه من اینو فروختم یا اینو بخشیدم، بخشیدم یا فروختم، یا آدم زنده باید بگه. اگه این مرده است این چی میکنه؟ این هم ایراد نمیشه گرفت به این معنی که در احکام دفن میت هست که هر کسی مرد باید تمام اعضای بدنش رو همراه خودش دفن کنه. اگر مثلا جراحی کرده بودن، یه پایش قطع کرده بودن، یا یه مثلا چیزیه، وقتی دفن میکنن این باید همراهش دفن کنه. اگر مویه وقتی میشورن مویی ازش ریخت، اون مو باید با خودش دفن کنه. پس مثلا که بشر از اول برای اون مرده هم یه جانی، یه اراده قائل بوده. حالا این کسی که خودش زنده است میگه مادامی که خودم زندم از این کلیه، از این دست نااستفاده میکنم. مثل کسی که خیلی هستن ملک چیزی وقف میکنن، یعنی میخوان وقف کنن، دنبال فرمولشن که تا خودشون زندن استفاده کنن بعد از مرگشون. پس یه اختیاری، یه چیزی جام عملاً برای میت میشنسن. به این لحاظ حساب کنیم چیز قول چیز اعضا انتقال اعضا از مرده به زنده جایز اشکال نداره، برای اینکه در زمان منتها به شرط اینکه اون مؤمنی باشه. نه اینکه فرض کنید که حالا ما وارا قدو مسلمانیم، نه، فرض کنید ما جنگ میکنیم با یه عده مثلا نامسلمان، میرزن مثلا میکشن چی میکنن، یکی من نه چیز کنن که کلیهشو ببخشو به یکی از این مهاجم، این صحیح نیست، ولی کلیهشو ببخشو به یکی از طرفداران از طرفهای خودش، کاملا صحیح. اما فروش اعضا، یکی صحبت فروش اعضا میکنه. خیلی ها در زمان حیات یکی از اعضا رو میفروشن، این جایزه یا نه خیلی درش بحثه. البته میدونید در این اصل کلی هست، در که اون آیات دو تا سه تا آیه هست در قرآن که میگوید گوشت مردار و گوشت کسی خفه شده، حیوان خفه شده و چی بر شما حرامه. الا من استر و غیر باغ و لا آدم، مگر در موردی که مضطر باشه یعنی از گرسنگی داره میمیره که خیلی در داستان هم شنیدین خوندین. یه حیوان مرده ای رو سیز میکنه میخوره، یه برای اینه که زنده بمونه. میگه به اندازه ای که این ضرر رو دفع کنه، یعنی از مرگ نجات پیدا کنه، جایزه. حالا اگر کسی، البته جایزه برای خودش، یعنی غیر باغن ولا آدن، نه این که در همون مر که بعد از اون که سیر شد از گوشته مثلا یک کفتر مرده باز هم بخوره، بخوره بگه چه خوشمزه است، نه، به همون هم داده که از مرگ نجات پیدا کنه، جایزه. اینجا به همون اندازه ای که ضرورت ایجاد میکنه جایزه، ولی زیادتر از او نه. کسی میخواد کلیهشو بفروشه که یه ماشین بنز بخره، نه، و امثال اینا. این انتقاد میکنن، ایرادی که میکنن، میگن که آقا عضو خودش هم خود دستشو بفروشه، کلیهش بفروشه. عضو خودش نیست، عضو مال خودش نیست، عضو مال خداست، روحش هم مال خداست. خداوند به روح گفته که برو این عضوی که من اینجا گذاشتم بر این ماشین سوار شو، زندگی کن. حق نداره اون ماشین رو بده به کسی دیگه یا جزی از اون ماشین رو. این حدیث چیزی هست که الناس مسلطون علی اموالهم، یه قاعده فقهیست. مردم تسلط و حق دارن بر اموال خودشون. بعضی ها اومدن اضافه کردن گفتن و علا انفسهم و بر خودشون، نه، این همه میگن جعل کردن، اضافه کردن. هیچ انسانی بر خودش تسلط نداره. نمونه های فراوانیه. وقتی که دفاع میشید، صحبت دفاع میشه، چه حالا چه ایام قدیم، دیگه بر چیز خودش تسلط نداره، بره گوشه بش چیز کنه، مگه جز به اصطلاح سیاست جنگ باشه، باید حمله کنه، باید از خودش دفاع کنه. در مورد جهاد وقتی پیغمبر گفت بیاد به جهاد، باید بره، دیگه اونجا مال خودش نیست. وقتی پیغمبر هر امر کرد باید انجام بده، که اون من مثال داستان بهتون گفتم، کسی آمد خدمت حضرت صادق، سلام کرد، فرمودن کی هستی؟ گفت من از شیعیان شما هستم در فلان شب. حضرت فرمودن از شیعیان ما هستی؟ گفت بله ارادت مندم. فرمانم برو تو اون تنور بشون. این آمد نگاه کردی تنور پر از آتش داخل نمیشه، دل حضرتم نگاه نمی کنه، نشست کنار، نرفت توی تنور. قدر که نشسته بود دید یکی دیگه آمد، سلام کرد. حضرت پرسیدن کی هستی؟ گفت من فلان کس از فلان شهر، از شیعیان شما. از او پرسیدن شیعیان ما، گفتن برو توی تنور بشون. این اومد اصلا نگاه نکرد توی تنور چی، پرید توی تنور بشون. اینجا دیگه خود به خود حق نداره کسی تو تنور آتش بشینه، ولی وقتی امر الهی بود، امام یا پیغمبر فرمودن بکن، دیگه مالک خودش نیست، باید بره پیش. این دومی اینو فهمیده بود، اولی نفهمیده بود. این است که البته فروش اعضا قاعدتا خواهند گفت که یه مسئله فقهیست، راستم میگن مسئله فقهیست، ولی بپرسیدت باید از فقها ها میپرسیدید، به خودت درویش ها پرسیدید از فقها ها. خب ما بعضی سوالات از فقها ها کنیم گفتنیم جواب ندادن، اومدیم ناچپش راجبه همین شبیه سازی من از ذکر آقایان هم پرسید، گفت چی بسن نمیدونه چیه. گفتم تا مسئله جدیدی در جهان پیدا میشه فوراً باید آقایون تمام جزئیات شو بفهم، یا یه هیئت کارشناسی داشته باشم، یه هیئتی دنجا از طبیب و زیستشناس و نمیدونم چیز که از اونها نظر بگیرن. مثلا نمیشه گفت نمیدونم. درویشا در عین این که میگن نمیدونیم، من هم نمیدونم، حرفایی که زدم همینجوری خودش اومد، علمی نبود. ما درویشا هم در عین این که میگیم نمیدونیم، ولی هرچه خدا پیش آمد کرد، اگه نتوانستیم از یه فقیهی که میدونه بپرسیم، نگاه میکنیم به دلمون، هرچی دلمون کن تمامی که فرمودن با یک پرسید کسی با کی مشورت کنه برمه، فرمودن با دل خود مشورت کنه. پرشد این سری سآلی بود که آنات دیگه هم هست، باید جاده شو پیش از اینکه نفس بند زیاد میشه.